سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آقای شاه‌آبادی بحثی رو در خصوص پذیرش دعوت برادر مؤمن مطرح کردن. ابعاد مختلف این بحث رو از این جهت که این عمل ساده چقدر میتونه در خودسازی و تربیت نفس ما تأثیر داشته باشه و نقش داشته باشه رو مطرح کردن که شما چطور میتونید با این اتفاق مصداق اسم مجیب بشید و جایگاه مجیب و دعوات پیدا بکنید و انسان با پذیرش این دعوت این جایگاه رو پیدا بکنه که این خواسته و این درخواست رو پذیرفته، از اونجا شروع میکنه که چه تعالی برای خود شما به وجود میاره، چه تعالی برای دعوت کننده و چقدر میتونه موجبات رشد یک جامعه و یک مجموعه رو فراهم بکنه، چه اثرات فوق العاده داره. دعوش هم اینه تا اینکه میرسه به تذکرات بعضن جزئی و ریز رو هم، آداب اجتماعی رو مطرح کردن که ما خیلی از احکاممون ارتباط بین مسائل کلی و جزئیمون، این همه راجع به هستی و انسان و چه به اینها بحث میکنیم که منجر به این بشود که شما اینطور فکر بکنید، اینطور رفتار بکنید، یه تصویر درستی هم از نظام فکری به وجود بیاد و یک نقشه درستی از نظام رفتاری به وجود بیاد، و الا این صرفا یک بحث انتزاعی که هیچ خروجی عملی یا فکری نداشته باشه نیست. این جهات قصد. دو سه تا نکته خیلی ریز رو متذکر میشه، من روی نکته بعدیش که قدری مهمه در معرفت دهم. مثلا معرفت دهم شرایط نسبت به مدعو. یک، آن است که متعرض نوامیس صاحب خانه نشود و چشم چرانی نکند. حرمت صاحب خانه رو رعایت بکنه. این شاید خیلی مثلا مسئله بدیهی و روشنی باشه. دوم، آن که عیوب ضیافت را مستور دارد. اگه اشکالی هم توی مهمانی بود اینو سترش بکن. خود اونجا تو نکته اول داره عفت آموزش میده، عفت چشم، عفت نگاه، حرمت داره عفت آموزش میده. تو نکته دوم داره ستاری یاد میده، ستار العیوبی. نکته سومش نکته مهمی، آن که مادامی که قوت قضای مضیف در بدن اوست معصیت خدا نکند. این به تو با این قضایی که داده، با این پذیرایی که از تو کرده، قربتاً الالله به تو قوت داده، به تو یه قدرتی داده. این قدرتی که قربتاً الالله در اختیار تو گذاشته، این رو بر علیه خدا ازش استفاده نکن. این خلاف فلسفه دعوت میشه. بعد از اینجا میخواد استفاده بکنه که چجور میشه که ما با قوتی که خدا به ما میده بر علیه خود خدا استفاده میکنیم. چون اینجا تأکید میکنه که شما با قوتی که دعوت کننده داره به شما میده، مادامی که انرژی این دعوتی که این برای شما ایجاد کرده، با این انرژی معصیت خدا نکنید. مثل شبیه شرایطی که تو این برنامه های مثل اربعین و اینها به وجود میاد. چطور میشه طرف از شما پذیرایی میکنه، به شما خدمت میکنه، این قوتی که داره به شما میده شما در چی مصرفش میکنید؟ دوباره چند قدم به سمت امام حسین باش راه میدید. میدونه انرژیتون داره تو این بخش مصرف میشه، لذا با کمال میل از شما پذیرایی میکنه. میگه من دارم بهش یه قوتی میدم، یه غذایی میدم که با این غذا او رو یه گام به مقصود و به مطلوب نزدیک میکنم، یه گام او رو نزدیکتر میکنم به مقام اهل بیت. میگه بنای کل دعوت ها باید این مدلی باشه که اگر ما رفتیم یه جایی دعوت شدیم و اگر یه جایی میل شد، یه غذایی صرف شد، این قوتی که انسان گرفته، این قوت رو در چی میخواد حالا صرف کنه؟ باش عبادت بکنه، باش خدمت به خلق و خدا بکنه، باش به سمت مسجد بره، به سمت درس بره، به سمت چی میخواد این رو مصرف بکنه و از این بهره برداری بکنه و استفاده بکنه با این هبه و هدیه ای که در اختیار انسان داره قرار میگیره. این نکته سوم. نکته چهارم، آن که در دنیا و آخرت او را فراموش نکند، چنانچه به این مزامین دستور از حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین رسیده. می فرماید کسی که به شما اکرام کرده، این حق رو به گردن شما پیدا میکنه که در فردای قیامت او رو شفاعت کنید. یکی از کسانی که حق پیدا میکنه به گردن شما، اگر مقام شفاعت پیدا کردید، اگر شهید شدید، اگر جایگاهی پیدا کردید که به مقام شفاعت رسیدید، یکی از کسانی که مستوجب این میشه تو لیست شفاعت کنندگان شما باید قرار بگیره، کسیه که به شما اکرام کرده در دنیا و کسی که شما رو دعوت کرده، شما اجابتاً لدعوتهی و اکرامن و پاسخ برای این دعوتی که او از شما کرده، چنین حقی به گردن شما پیدا. پس این که میبینید یه عده چقدر با عشق و علاقه فضیرائی میکنن، میهمانی میدن. یه عقبه ای داره، میگه بابا این رو من دارم یه هزینه اینجور میکنم، پشتش یه شفاعته، پشتش یه ثمراتیه، هم خیر، هم من حق پیدا میکنم به گردن این فرد که من رو در دنیای خودش دعا بکنه. خب دعایی هم که فرد در حق من میکنه در دنیا بهتر به هدف اجابت میرسه تا خودم در حق خودم. چجور میشه؟ دیدید دیگه، مثلا شما میرید این توی مهمونی های ما کمتر جلوه داره این بعد معنوی این دعوت ها، یعنی بیشتر نمیدونم حالا اخلاصش کمه، نیتش صاف نیست، جهتش جهت درستی نیست. دعوتی هم کم نداریم تو برنامه ها که مثلا عروسی میشه، عرضم به حضور شما برنامه میشه، مراسمی میشه، نکته میشه. خب کمابیش ما این موارد رو هم میبینیم، ولی اون حسی که توی برنامه های مثل برنامه اربعین برای آدم به وجود میاد، این حس تو برنامه های متعارف ما اتفاق نمیفته. حالا این خودش یه اشکالیه، یه مثل روزه است دیگه. میگن که اگر واقعا بانی روزه نیتش خالص نباشه، دل کسانی که در روزه نشستن نمیشکنه و عشقشون در نمیاد، مشکل دارن داره. این درسته، این تجربه شده از این مثلا. به اندازه ای که بانی روزه مخلصه، اثر روزه روی شنوندگان هم تأثیرش بیشتر. توی دعوت هم همینطور، اون دعوت میکنه سر سفره روزه امام حسینه، اینم سفره اهل بیته، اینم اطعام اهل بیته. اینا وقتی دعوت میکنه، یه وقتی شما رو دعوت میکنه به این نیت که شما وقتی که از این استفاده میکنید، میرید در حق این دعوت کننده دعا میکنید. وقتی دعا میکنید در حقش، تو روایات داریم که دعای دیگران در حق شما بهتر به هدف اجابت میرسه تا دعای خودتون در حق خودتون. خب چه کاریه مثلا بگم آقا من بیام زمینه های دعای دیگران رو در حق خودم فراهم کنم، به جای اینکه مثلا من هزینه بکنم، مثال هزینه بکنم برم مثلا فلان امامزاده، فلان امام، فلان کجا، که خودم بشینم یه ارتباط برقرار بکنم، هزینه سفر یک کسی رو فراهم کنم بره دعا کنه، بره زیارت بکنه، لابلای زیارت و دعاش هم یه یادی از من بکنه. ای چه بسا این دعایی که اون لابلای دعا و ذکر و زیارتش داره من رو یاد میکنه، خیلی بهتر به هدف اجابت برسه از این که من با لسان خودم. چون در روایات داریم که وقتی شما برای دیگرانی مثلا دعا میکنی، خدا هم ملائکه را میفرسته که برای شما دعا میکنه، ملائکه هم میان در حق شما. بعد دعایی که شما برای دیگران میکنی بهتر به هدف اجابت میرسه تا دعایی که بشه میگه خدا به من بده، خدا فلان مسئله من رو حل بکن. این هم یک نکته. بعد وارد معرفت یازدهم میشن. وارد در معرفت یازدهم که میشن میفهمن که این معرفت یازدهم حالا نسبت به خود خداست. فرمود یه تقریبا یه حاشیه است یا یه پرانتزه اینجا میخوان ایجاد بکنن. میفرمایین که شما خدا را به سه زبان دعا میکنید، خدا را به سه روش، با سه مکانیزم خدا را. یکی به زبان قاله، یکی به زبان حاله، یکی به زبان استعداده. زبان قال و زبان حال و زبان استعداد. زبان قال این که شما همین اذکاری که متعارفه به ما گفتن که شما با این اذکار، با این آداب، با این عبارت، با این کلمات خدا رو دعا کنید، از خدا بخواید. این زبان قال شماست که این رو چون به ما قاعده دادن، از ما هم خواستن که شما به نیت ورود اگر میخواید دعا بکنید حد اینها رو حفظ بکنید، به نیت ورود، یعنی دقیقا به نیت زیارت وارد، دقیقا از باء بسم الله تا تمتش رو به دقت باید رعایت بکنید، به نیت زیارت وارد، به نیت ورود. بعضیا نمیخوان به نیت، مثلا شروع میکنن به خوندن یه مدل زیارتی. این مدل زیارتی که فرمولش رو اهل بیت ندادن معلوم نیست ارتباط باش برقرار بشه. بعضی هم همجور میگن آقا هر جور دلت خواد، هر این حرف بد نیست، ولی خیلی هم اصولی نیست حرف. به هر تقدیر خودشان گفتن اینطوری شروع کنید، بعد تعداد کلمات رو هم گفتن، گفتن اینجا میرسید سه تا یا رب یا رب بگید، نمیخواد نه تا بگید. اگه لازم بود نه تا بگید، خودشون گفتن یه جایم فلان ذکر رو 10 بار بگو، فلان ذکر رو بگو تا نفست تمام بشه، اینقدر بگو که بگو تا دیگه مثلا نفست اینقدر بگو. یه حکمتی داره این که این رو 3 تا بگو، او رو 1 بگو، او رو اینقدر بگو تا اون ذکر رو مثلا 300 مرتبه بگو، او رو مثلا 70 بار بگو، او رو مثلا 40 تا بگو، هر کدوم اون آخرش هم 7 مرتبه فلان چی رو بگو. به نیت وارد این عددا خیلی مهمه، لذا این میشه زبان قال که باید به نیت ورود. بعضی از اولیاء الله که میخواستن خودشون دستورالعمل بدن باید کشف میکردن یه عددی رو تا دستورالعمل بدن، تا کشف نمیکردن یه دستورالعملی نمیدادن. این که به یه کسی میگن آقا تو برو اینقدر ذکر رو تکرار بکن، میگن شما حجت داری بهش گفتی اینقدر ذکر رو تکرار بکن؟ حالا اگر ولی یه خاصی باشه که یه حجتی داره کشفی کرده، بله طبق کشفش باید عمل کرد. اگر کشفی نکرده نمیتونه بگه اینقدر ذکر بگو اون این وارده، این قطعا جواب میده، ولی خودسازی این آدم کلن به هم میریزه. با این اعداد و ارقام من در آوردی مشکل درست میکنه، مثل دارویی که اشتباهی کسی بلد نیست میگه اینقدر بخور، بیشتر میگه یا کمتر میگه، بعد این بیشتریش یا کمتریش داستان درست میکنه برای بیمار بیچاره‌ای که میخواست علاج بشه با این اتفاق. این یک بخشی به زبان قاله. نه غلطه، آره این غلطه. حتی بعضی از علما من دیدم در احوالاتشون که مثلا طرف گفته آقا من حفظم بلند میشم از مجلس شروع میکنم مثلا میخوام برم کارم کجا، تو مسیر شروع میکنم، گفتن نجایز نیست، گفتن مجلس اصلا به هم بزنی جایز نیست، گفته دارم میخونم، گفته اصلا این مجلس رو به هم بزنی، این حالتت به هم بزنی اصلا جایز نیست این کارو بکن، گفته همون تو همون مجلس باید بشینی این رو 100 تا رو بگی. خب اصلا یا به نیت ورود نگو، به نیت زیارت عاشورای وارد نخون، به نیت قربتن الالله، به نیت رجا. خب رجاءن سلام، رجاءن میخون، رجاءن بخون اشکال نداره، انشالله خدا قبول میکن. رجاءن که مثلا این بار خب مثلا میگه که میرسه به سلام، من بودم تو خیلی مجالس معتمره فلان، یعنی چیزه این ضرب و تقسیم از کجا در آوردیم که مثلا معتمره سلام معتمره لعن؟ خب به همین داستانه که دیگه نوع تفسیرهایی که آدم ها اصلا نه متن میفهمن نه مطلب رو میفهمن نه. طرف توی جلسه بودم روزه ای میخوند، یه مداحی گفتش که عطیه دختر جابر بود، دست جابر رو گرفته بود و برد سر قبر امام حسین. بعد گفتم بابا اصلا اولا عطیه دختر جابر نبود، ثانیا اصلا عطیه دختر نبوده، خب عطیه یه مرد بزرگ شریفه، بعد خب این عطیه اسمش اصلا عطیه است دیگه، تعنیس داره. گفتم معاویه چی؟ خب اونو چی کارش بکنی؟ گفتم هزار میخواد کلی اسم رو میگم چون تا تعنیس داره، شما لازمه باید برداشت مثلا تعنیس بکنی از این بعد مثلا خودش یاد. حالا بنده خدا میگه خب کلی مای روزه رو ایور و خلق الله کلی خند مثلا گریه کردن، چی گفتم من مثلا من خندیدن کلی گریه کردن. حالا دیگه این ولی این که به نیت اینجا میفرمایید به نیت به زبان قال، یعنی زبانی که لسان روایات وارده تو ادعیه و اذکار همون، حتی در کلمات مثلا اهل بیت اینقدر بعضی از آقایون مثلا رعایت میکردن، حتی تو مقاتل میگن وقتی مثلا میخوای جمله حضرت زینب یا حضرت ابوالفضل نقل بکنی یه حد از رعایت باید بکنی، میخوای جمله امام حسین رو نقل بکنی خیلی متفاوت میشه. نمیتونیم مثلا بگی سه بار گفت یا زینب یا یه بار گفت، همین رو مثلا بگی سه بار گفت تو داری یه نسبتی رو به امام میدی خلاف واقع. حتی تو محاوره میگه تو محاوره هم حق نداری، تو از کار ادعیه همه اینها قاعده داره سلسله داره باید قواعدش رو رعایت کنی. نکته دوم میفرما زبان حاله تو دعا، اصلا شما چیزی نمیگید یه حالی دارید، یعنی حال شما مثل کسی که یه وقت داد میزنه من گرسنمه این طلب غذا، یه وقتی اصلا واقعا گرسنه نشه اصلا دادم نمیزنه ولی تمام درونش و وجودش داره اعلان میکنه که من گرسنمه، دادم نمیزنه ولی حالش حال فرد گرسنه است، اون زمان حالشه. مثلا حال فرد نسبت به خدا حال واقعیه، حال نیازه، حالا نمیخواد اصلا این رو به زبان جاری بکنه، همین که حالش این باشه با خدا، خدا میگیره مطلب، نیاز نیست اصلا بگید آقا اصلا بر زبان جاری کن. اصلا بر زبان جاری کردن یک مسئله است، شما یک نوع دعایی دارید نیاز نیست بر زبان جاریش کنید، زبان حالتونه، اون حال حقیقی رو در خودتون به وجود بیارید، اینم یک نوع دعا کردنه. چی از خدا میخواهید؟ چه مسئله ای دارید؟ همون مسئله رو به تعبیر حضرت ابراهیم وقتی که گذاشتن تو منجنیق انداختن تو آتش، او فرشته آمد گفت که شما از خدا نمیخوای که نجاتت بده از این وضعیت؟ حضرت ابراهیم عرض کرد که خدا که حال من دار، من نیست که دوست ندارم نجات پیدا بکنم، خب ولی حال من اینه که رزن به رضا، که هرچی رضایت خدا در اینه، هرچی مصلحت دارم به خدا میگم، خدایا به زبان حالم دارم میگم هرچی مصلحته، هرچی مصلحته همو اتفاقه بیفته، من همین رو میخوام. بعد اون فرشته میخواد ازش اعتراف بگیره، بهش گفت از ما چی کمکی؟ مثلا منم میتونم کمک بکنم، اینجا فرشته خدا هستم با این شأن و با این منزلت و با این جایگاه. خب میگه بهش میفرماد که اما منک فلا، و من از خدا با او عظمت به زبان جاری نکردم که خدا من نجات بده، حالا مثلا شما. بعد کلی استفاده از این میشه که ما تو دنیا در ارتباط با خدا و سایر بندگانمون چطور میتونیم با زبان حالمون مسئلمون رو حل بکنیم؟ یعنی ارتباط غیر کلامی با عالم داشته باشیم، ارتباط حقیقی و واقعی که حال من القا بکنه دعوت من رو و دعای من رو. این هم یه بعد قضیه است. نکته بعدی زبان استعداده. این خیلی نکته عجیبیه، این که من مستعد چه عنایت و بخششی هستم. یعنی وقت بیان میکنم چی میخوام، وقت اعلان نمیکنم، حالم ابراز میکنه من چی میخوام، یه وقت استعدادم اعلان میکنه من چی نیاز دارم که خدا به من ارزانی بکنه. قوه این معنا رو در وجود خودم محقق میکنم، استعداد این معنا رو. حالا خیلی میام قوه رو چجور میشه به وجود آورد؟ خب استعداد رو چجور میشه به وجود آورد؟ این از اون قابلیت های پیچیده انسانیه که حتی آقای شاهبادی هم یه جوری به این اعتراف میکنه، میگه این تیکه زبان استعداد که من چطور اعداد بکنم نفسم رو، معدش کنم، مستعدش کنم نفسم رو برای پذیرش این لطف، برای پذیرش این عنایته، برای پذیرش این بخششه، برای این توجهه، این توفیقه. چی چیزی من رو مستعد میکنه؟ حالا تو زبان قال میگم آقا مثلا خدای به من فلان چیه بده، این معلومه من دارم. تو زبان حالم گرسنگیم مثلا داره به من، من آقا گرسنه، خدای به من گرسنه کمک بکن، به من فقیر، به من حالا مثلا من علم میخوام، استعداد این رو چجور به وجود بیارم حقیقی که خدا بگه این طالب علمه و من از من داره طلب میکنه، نه به زبان قال و نه به زبان حال، به زبان استعداد. و چون استعداد حقیقی این معنا رو داره، مثل اون هست ذکر حقیقی داره میگه و حال حقیقی داره، استعداد حقیقی این معنا رو داره که قطعا خدا مجیب الدعوات. یعنی خدا هم به زبان قال جواب مثبت میده، هم به زبان حال پاسخ میده، هم به زبان استعداد بندش که بنده مستعد. یعنی استعدادم یه جای شما اصلا بهش اشعار نداری، اگه بهش اشعار داشتی که میشد زبان حال، یعنی شما متوجه بودی که چی میخوای، این میشه همون زبان حال. اصلا استعداد یه چیزیه شما نه بیانش کردی نه چه بسا اجمالا حالا بهش اشعار نداری تفصیلا، ولی این رو در کنه وجودت این استعداد رو داری. خدا میگه این داره طلب فلان چیز رو میکنه. حالا مگه ازش بپرسن از خدا طلب فلان چیز رو که میگه نه، تفصیلا اصلا به این طلب اشعار نداره. خود او یه کاری کرده، مثلا مثل یه کسی که رفته یه کاری کرده نمیدونسته اجر داره این کاره، چون نمیدونسته این کار اجر داره. مثلا اعلام کرده بودن اگر فلان چیز رو پیدا کردید تو کوچه بدید به فلان کس، خب اینقدر میلیارد تومان به شما جایزه میدیم. اینم روحش هم خبر نداشت از این قضیه، دید آقا یه کیف یه چیزی افتاده برداشتی، گفت آقا مال کی؟ گفتم تو بفرمایید. گفت آقا صبر بکن، شما اینقدر جایزه برنده شدی. بیا بره چی؟ بگه که شما مگر این کار نکردید؟ نه اصلا من این کار نکردم برای این، اصلا نه آمادگی، نه بیان کردم، نه آمادگی روحی و روانی اصلا من داشتم برای این قضیه. دیدید ما گفتم بعضی جا رو بیان نمی‌کنم ولی دلمون می‌خواد یه اتفاق بیفته. اصلا من نه فکرم بود، نه تو دلم بود، نه تو بیانم بود. میگن این عمله، این رفتاره، این اقدامه، این مشیه، این سیرورته، خود این سیرورته استعدادی در این فرد به وجود. مثل این مثال که آقا این پاداش رو بگیر، شما کأن این که خدا رو دعا کردی و دعوت کردی که خدا این رو بهت عنایت بکنه. یکی از مصادیق بارز یرزق من حیث لا یحتسب، اصلا محاسبه ای نداشت رو این مسئله، ولی بعد بالعکس یه جایی محاسبه میکنه. حالا البته زبان قالم باز خودش چند مدل ها، زبان قال خیلی اوقات مثلا میگیم خدای فلان چیه بده فلان چیزو بده، لزوما مسئلمون اون چیزه نیستا، خیلی جا اظهار بندگیه، یعنی میخوایم با خدا ارتباط برقرار بکنیم، میخوایم با خدا حرف بزنیم، اصلا داریم میخونیم این متن رو میخوایم با خدا حرف بزنیم، ولا این نیست که بعد آخرش گلمند بشیم بگیم این همه از خدا درخواست کردم پس چرا اینها سر سفره من نیامد. مثلا یه بخش قابل توجهش از این جنسه، از باب حرف زدن، از باب ارتباط برقرار کردن. یه بخشش هم نه واقعا نیاز دارم، یعنی من واقعا میخوام که او اتفاق بیفته. تو زبان حالش اینطوره، تو زبان استعدادش دیگه خیلی روشنه. من اصلا تو زبان استعداد این کار رو اگر بکنم و بهش اشعار داشته باشم میشه یا زبان حال یا زبان قال. وقتی یه امری رو که اصلا من بهش اشعار ندارم، دارم به یه تکلیف عمل میکنم، از قبل عمل به اون تکلیف خدا یه چیزی رو برای من مقرر میکنه که عین این که من اون چیز رو از خدا خواستم و که عین این که در خزانه الهی فرمولی وجود داشت که اگر این اتفاق بیفته شما ما به ازا داری، این عمل ما به ازا داره، شما وظیفه خودت رو انجام بده که عین این که از خدا خواستی خدا این مسئله رو برات حل کرده. این توی زندگی طبیعی انسان در مسئله مالش، همسرش، فرزندش، خیلی اتفاقات مختلف دیدید. مثلا از من خاطرم هست اواخر جنگ بود دیگه، سال آخر ریاست جمهوری آقا بود، از آقا سوال کردن که شما ریاست جمهوریتون تمام میشه برنامه تون چیه برای بعد از ریاست جمهوری؟ که من که برنامه تکلیف چیه، وظیفه چیه، تکلیفم چی باشه که اگر مثلا امام تکلیف بکنن من برم مسئول عقیدتی سیاسی یک پاسگاه ژاندارمری بشم در سیستان بلوچستان، میپذیرن مسئولیت رو؟ تکلیف اگر این باشه دیگه. آقای مثال خیلی چقدر دور و چقدر مثلا که یه طلبه ای میشه امام جماعت یه پاسگاهی مثلا در سیستان بلوچستان. زبان استعداد، زبان استعداد، لسان استعدادی که خدا قرار میده، خب در یه قابلی، در یه قابل نسبت به پستش، یعنی اون شأنی که پیدا می‌کنه، نسبت به زندگیش، نسبت به اولادش، نسبت به مالش، نسبت به دین و دنیا و آخرتش، این خیلی مهمه. معرفت 11 می‌فرماید که دعوت خداوند به یکی از 3 زبان است: لسان قال، لسان حال و لسان استعداد. اما دعوت به لسان قال و گفتار گاهی از جهت استعجال عبد می شود که موجب مقامی نشود و گاهی از جهت احتمال تعلیق مقصود است به دعا، مثل تعلیق آن به زمان و مکان و سایر امور، و گاهی از جهت امتثال است که نظری به متعلق دعا ندارد. یعنی گاهی وقتا مثلا یه جوری من عجله ای از خدا یه چیزی رو میخوام بدون هیچ تیه مراحل مقدماتی، که بر تقدیر خدا هم که اسباب و مسبباتی داره برای تحقق همین خواسته من، خب من اینها رعایت نمی کنم، هیچ اتفاقی نمی افته. یه وقتی میفرماید که من یه چیزی رو از خدا میخوام، مثلا اون چیزی که من از خدا میخوام زمان داره، مکان داره، موعد، میگم خدا مثلا یه حجی نصیب من بکن. خب اون زمان داره، موعد داره، مکان داره. بعضی موارد رو میگه که تو زمانش باید او دعا رو بکنه. شما برای دعای حج یه وقتی ما گذاشیم، گفتیم مثلا شما در ماه مثلا فلان این دعا رو بخون، دعای وارد، تو اون دعا طلب حج هست، این دعا زمان داره، تو زمان خودش این رو بخواه، مکان خاص داره، برو تو مکان خودش این رو انجام بده، وقت داره، ساعت داره، بین الصلاتین داره، مغرب داره، عشا داره، بعضیا این اوقات رو داره، بایستی شما نسبت به خواسته خودت زمان و مکان و وقت و اینها رو بهشون توجه بکنی. یه وقت هم میفرماید نه، یه دعای از جهت امتثاله، فقط داره اظهار بندگی و اینها میکنه، کار به متعلق دعا نداره که ما به ازایی میخواد دریافت بکنه، اون ما به ازا هستن براش موضوعیت نداره، اصلا داره دعای حج میخونه، خب که خدای من رو جزو حجاج بیت الله، بیت خودت قرار بده، خب ولی اصلا واقعا اراده این نداره که حتما این اراده جدیه که حتما برود حج. گفتن آقای دعا مستحبه تو این وقت، بخون تو این دعا رو، داره تو این وقت میخونه. بلکه نظرش مسئولان ان هست و این بهترین اقسام دعای حال است. قال است، میگه دعایی دارید میخونید که اصلا متعلق دعا منظورتون نیست از اون چیزایی که گفته شده در متن دعا، فقط اون چه که براتون مهمه این که دارید کی رو دعا میکنید، فقط مسئولان ان براتون موضوعیت داره، کسی رو که دارید ازش سوال میکنید. میفرماید در دعای قال این بهترین نوع دعاست. دعای بلسان حال مانند عطشان و جوعان افسح السنه است. الکنایت و ابلغ من التصریح، میگه بهترین فصیح‌ترین نوع دعا این نوع دعاست که دعای بلسان حاله، حال اون مسئله رو پیدا میکنید نه قالش رو صرفاً. میفرم این فصیح‌ترین نوع دعا کردنه و محتاج به دعای قالی نباشد، چنانچه حضرت خلیل الرحمن فرمود علمه به حالی حسبی من سؤالی. این که خدا علم داره به حال من بهتر از و کفایت میکند مرا از این که سؤال کنم از او. خدا میدونه حال من چی، حالا چی نیاز دارم، نیاز نیست اصلا من ابراز بکنم. و فرشته داره میگه که چرا اعلان نمی کنی از خدا و نیازت رو؟ علمه به حالی حسبی من سؤالی. معرفت 12، معرفت 13، دعای بلسان استعداد خفی الدعوات است، زیرا کسی نداند برای چه چیز مستعد است و قابل چیست مگر کمل از اولیا که اجمالاً یا تفصیلاً بدانند اقتضاء عین ثابت خود را، و اینها همان کسانی هستند که واقف بر سر قدر می باشند. بله، میگه یه کمل از اولیا، سلام علیکم، سلام، یه کملی شما از اولیا دارید، این کمل از اولیا انقدر به مراتبی رسیدن و استعدادهای حقیقی و واقعی خودشون رو تشخیص دادن، این عین ثابته خودشون رو انقدر با کشف و شهود بهش رسیدن که چه قابلیت و استعدادی خدا در وجود اونها قرار داده و چی میتونن از خدا بخوان برای کمال بیشتر و بالاتر، در چنین شرایطی افراد میتونن دعای به لسان استعداد حقیقی و واقعی داشته باشن. و الا نوع ماها که اون علم و اون شهود و اون کشف و اینها رو نداریم، مگر اینکه همین اتفاقی که ما این استعداد رو در خودمون به وجود بریم ولو بهش اشعار نداشته باشیم. بله، اگر که خدا توفیق بده یه سیر و سلوکی رو کسی بتونه طی بکنه و به این مرتبه از اولیاء کامل خدا برسه که بتونه چنین مرحله ای رو کشف بکنه برای قابلیت ها و استعداد خودش، اون مرتبه رو هم بره از خدا بخواد، ولیکن این مرحله به همین مقدار برای این از بندگان، این مقدار از بندگان خود. بله،
دعای بلسان استعداد اصلا شخص خودش بهش اشعار نداره، بهش اختیاری نیست، بعد اون قسمتی که کمل اولیاء الهی اینه چجوری، یعنی اختیاره این دعای استعداد رو
بله. وقتی عرض کردم که فرد اختیار و نه اختیاری هست، این که لزوماً چیزی رو که ما بهش اشعار نداریم معلوم معناش نیست که اختیارم نسبت بهش نداریم. عرض کردم که ما یک سیری رو و یک سیرورتی رو در خودمان به وجود میاریم، با این سیر و سیرورت قابلیت اون استعداد رو پیدا میکنیم. در نظام عالم شما یک قابلیتی رو که ایجاد میکنید، خب فاعلیت اتفاق میفته. شما این قابلیت رو به وجود بیارید، لابد من فاعلیت خدا، خدا فیاض علی اطلاقه، فیاضیت خدا هیچ تعطیل بردار نیست. مشکل همیشه در قابلیت هست که نمیتونه دریافت بکنه فیض خدا رو. شما قابلیت رو ایجاد بکنید. خدا همونطور که واجب الوجوده، واجب الوجود من جمیع الجهات، من جمیع الحیثیات واجب الوجوده. واجب الوجود در فیاضیت هم هست، در فاعلیت هم هست، در رزاقیت هم هست، در عالمیت هم هست. واجب الوجود من جمیع الحیثیات. شما این قابلیت رو در خودتون به وجود بیارید، این استعدادی رو که خدا در وجود شما به ودیعت گذاشته، نهادینه کرده، و نفخت و فیه من روحی، این روح الهی رو، این فطرت الهی رو شما مستعد این پذیرش بکنید. این که حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، این سرای حقیقتی رو که خدا در وجود ما قرار داده، این رو آینش بکنیم، پاکش بکنیم، ببینیم آیا تصویری هست که درش منعکس نشه. شما یه آینه رو تمیز بکن، هر تصویری میذاره رو بروش درش منعکس، پیچیده ترین تصاویر رو بذار رو بروش، منعکسش میکنه. شما یه آینه کثیف باشه، ساده ترین تصاویر رو اشتباه نشون میده، کمترین رزق رو خوب بروز نمیده، وقتی تصویر دل خرابه. ولی وقتی صافه، پیچیده ترین نظامات عالم و پیچیده ترین ارزاق رو به احسن وجه برای شما ظهور و بروز میده و منعکس میکنه. این مشکل در قابلیت، اگر این قابلیت اتفاق بیفته، او فاعلیت هست، برقرار هست.
دو طور نمیشه تعبیرش کرد. یعنی یه وقت مثلا میگیم خودم فقر مطلقه، بعد همین احساس، یعنی همین فهم فقر رو که میکنه در هر لحظه هر فقری که داره بذار اون در واقع فیض الهی هم میاد. یعنی
احساسه به نحو حاله، یعنی انسان اشعار داره به این که فقیره، نیازمنده. خب این که مثلا آقا من واقعا خدایا اشعارم دارم به من، خدای من نیاز دارم، من از جهت علمی کمبود دارم، از جهت اخلاق کمبود دارم، از جهت مالی میخوام وضعم بهتر بشه، از جهت جهات عدیده، خب واقعا هم این حالو دارم، یعنی واقعا این حالو دارم، بیانم نمی کنم اصلا، مثلا تو درون خودم مثل سیر و سرکه می جوشم، واقعا مثل سیر و سرکه می جوشم، دوست دارم این اتفاقات بیفته، دوست دارم به وظیفم عمل کنم، دوست دارم به تکلیفم عمل بکنم، دوست دارم یه سری چیزایی هست مثل در درون خودم هی بالا میرم پایین، من میخوام اینجوری ها بشه. خب میگه این حال خوبیه،
این
از جنس حاله،
این
استعداد نیست، نه اصلا حال خوبیه، چون شما بهش اشعار داری، یه نیازی داری، یه عتشی داری، خب مثل عتش و جوعه. این من یه چیزی هست خیلی بالاتر از این حرف ها. شما اصلا به خیلی از قابلیت هایی که داری اشعار نداری، اصلا به خیلی از ظرفیت هایی که داری باید با کشف و شهود بهش برسی، خیلی باید تلاش بکنی، خیلی باید قابلیت و استعداد در درون خودت به وجود بیاری. این که مثلا میگن خدا فلان توفیق رو نصیبش کرد، رزقش شد فلان چیز، من حیث لا یحتسب، اصلا محاسبه نداره. مگر من حیث لا یحتسب یعنی بلا حساب؟ معناش این نیست که من حسابش بلد نبودم، یعنی من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب من حساب کتاب این مسئله رو بلد نبودم، و الا این مسئله ای که به من ارزانی شد و رزقی که به من داده شد حساب کتاب داشت، تو نظام عالم فرمول داشت، از طریق اون فرمول به من رسید. یه شما مثلا با فرمول تقوا برو جلو، ان تتق الله من یتق الله، یه شما این فرمول رو رعایت بکن، این فرمول یه عواقبی داره، یه تبعاتی داره، اون عواقب و تبعاتش نه برای عواقب و تبعاتش. میگم خب من مثلا این کارو میکنم، خدا من حیث لا یحتسب به من میده، این میشه همون زبان حال. نمیگه اصلا شما داری یه کاری میکنی، اصلا اون کاره علاز طبق محاسبات تو هیچ ربطی به این نداره، ولی محاسبش درسته، در نظام عالم دقیقا ربط داره. این که مثلا تقوای ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، آخه تقوای اهل زمین، خب ایمانشون و تقواشون چه ربطی به آسمون داره که برکات از آسمون نازل میشه؟ این چه فرمولیه؟ یعنی عمل تقوای فردی این جامعه، فردی و جمعی این اشتباه، نمیگه فرد، تازه میگه فردی این اثر رو نداره، فردی این اثر رو نداره، ولی جمعی این اثر رو داره. چه ارتباطی بین زمین و آسمون اینجا ایجاد میشه که اصلا میگه اصلا شما میگه نمیتونید حسابشو بکنید؟ زبان استعداد، زبان انسانیت شامل هر فطرت پاکی میشه، فطرت های پاک. نه فطرت که می فطرت پاک، فطرت موحده. خب فطرت ها در نظام خلقت یه اثر توحیدی دارن. والا کسی که اصلا کل استعدادش از بین میبره، کسی که موحد نیست اصلا اساس استعداد رو در خودش از بین برده.
تو بخش رحمت رحمانی هم نیست، تو بخش رحمت رحیمی هم برای افراد خاصه
این مسئله؟
بله
این مسئله. بله
دیگه نمیراد رحمت رحمانی نمیراد.
نه البته اون
از این غیر مسلمون و اینها رو دیگه
نه. اون ببینید اون دوباره رحمت عمومی خدا، خب رحیمیت خدا، خب رحیمیت خدا هم دوباره هم بازم اونم برای استعداد خاصیه.
همین خب. ازم برام برای استعداد خاص.
نه نه استعداد خاص که میگم، حالا دوباره یه اشتباه اینجا مثلا میشه، میگن رحیمیت خدا برای بندگان مثلا خاصیه یا برای شرایط خاصیه. رحیمیت خدا مثلا عمومیه،
رحمانیه.
رحمانیت خدا عمومیه، همه رو در بر میگه، چون خدا دوتا رحمت داره. باز هم او رحمت عمومی خدا اینقدر عمومی نیست که حساب کتاب نداشته باشه. دوباره همون رحمت عمومی حساب کتاب داره. او رحمته، او رحمانیته مثلا به یک نحوی شامل کره زمین میشه، به یک نحو دیگری شامل کره ماه میشه. او یه استعداد داره رحمت خدا اونجا، چون کره ماه یه اقتضایی داره، اینجا زمین یه اقتضایی دیگری داره. رحمانیت خدا فلان جای کره زمین یه استعداد داره، فلان جای کره زمین یه استعداد، بازم از جنس همون رحمانیت عام. این دوباره غیر از رحیمیت خاصه ها، چون دوباره رحیمیت خاص یه طیفی داره از این سر طیف که یه مثلا برای موحدین و اهل بیتی ها و اینا شامل میشه، تا مثلا افراد کمل از اولیاء اللهی که ویژگی‌های خاصی دارن.
رابطه بین زبان فعال و حال با این زبان استعداد هستش؟ چجوری این رابطه شدید؟ اگر رابطه دارم چیز دیگه هم
داخل توی وضعی
یا
همینا؟ نه داره سه شق بیان میکنه، سه شق ارتباط با خدا دیگه، سه شق دعوه، سه شق اجابه، سه شق ارتباط با خدا که متعارفه، که متعارف و معمول توصیه هم شده به ما. هم زبان قال به ما توصیه شده ولی گفته آدابش رو رعایت بکنید، هم زبان حال که گفته افسح از زبان قال، علی رغم اینکه قواعدش رو گفته از حدودش تجاوز نکنید و تمام قواعد شرط، زبان حال رو هم گفته که افسح از اونه، این خیلی بهتره. زبان استعداد رو هم خیلی پیچیده و خاص بیان میکنه. دو سه تا معرفت دیگه دوباره راجع به زبان استعداد داریم که چطور این مربوطه به کمل از اولیاء الله، اونها بهش اشعار پیدا میکنن، شاید به یک تعبیری برای اونها میشود زبان حال. یعنی کمل از اولیاء الله وقتی به این مرتبه میرسن که من چه قابلیتی دارم و حالا چه نیازی دارم، به یک تعبیری برای اون مرتبه میشود زبان حال. برای منی که اشعار ندارم میشود زبان استعداد. ولی آیا من محروم هستم من نوعی از دعوت استعدادی؟ نه، من نوعی از دعوت استعدادی محروم نیستم. من میتونم قواعد دعوت استعدادی رو مراعات بکنم و از مواهبش برخوردار بشم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.